برای مطهر شهدای حمله تروریستی در حرم مطهر شاه چراغ شیراز فردا صبح تشییع و به خاک سپرده می شود. این مراسم به صورت زنده از رادیو گفتگو پخش خواهد شد. ساعت 21 است. از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت می کنم به آخرین برنامه از این بخش، بخش سوم برنامه توجه بفرمایید با عنوان گفتگوی علمی.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی علمی. امیر جبلی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اقتصاد کشور، مسئله کنونی کشور ما این نیست که ما طرح نداریم، حرف درست نداریم. مسئله ما این است که حرف درست و طرح درست رو اونچنان که شایسته است دنبال نمی کنیم. این اساس مسئله است. در محیط های نخبگانی هم این معنا تکرار می شود که جمهوری اسلامی مشکلش مشکل نداشتن حرف درست نیست. حرف درست زیاد زده می شه. مشکلش این است که ما این حرف های درست را بایستی در عمل اونچنان دنبال کنیم که به نتایج اون دسترسی پیدا کنیم، نتایج اون رو بالعیان و بالمشاهده ببینیم.
امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین در رابطه با موضوع اثرگذاری دانش بنیان‌ها در صنعت بنادر و دریانوردی صحبت کنیم و به بررسی این مهم بپردازیم. با ما همراه باشید. در برنامه امروز میهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشالله ما در طول برنامه هم میهمانانی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنیم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن‌های ما 226-522-85 و 278-610-35. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونید این نرم افزار رو بر روی گوشی های خودتون نصب کنید تا تا از این راه بتونید هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه‌های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. شما میتونید تا ساعاتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این پیام رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی علمی از شبکه رادیوی گفتگو باشید. خب متشکرم. برنامه را آغاز می‌کنیم با موضوع اثرگذاری دانش بنیان‌ها در صنعت بنادر و دریانوردی. بنده سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای دکتر احمد حسین فلاحی، عضو محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی که به صورت برخط با ما همراه هستند. آقای دکتر فلاحی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما عرض سلام دارم. در خدمتم.
خیلی متشکرم از اینکه ما را همراه هستید. در رابطه با اهمیت دانش بنیان شدن فعالیت‌های کشور و توسعه این محور تصمیم داریم که صحبت کنیم. نظر شما را بشنویم. الان جایگاه کشور ما در رابطه با توسعه دانش بنیان‌ها و اینکه این ترکیبات علمی رو بتونیم در فعالیت‌های خودمون داشته باشیم به چه صورت است؟
بله، همونطور که ما الان شاهدیم در کل دنیا بحث تحول همه جانبه صورت گرفته و هر روز هم کاروان علم به سرعت در حال پیشروی است و هر کشوری که تو این عرصه عقب بمونه جبران کردنش به این راحتی ها نیست و سرعت علم به هر حال خیلی بالاست. کشور ما هم جزء کشورهایی است که از این موهبت علمی جزء کشورهای در واقع هم در حال رشد بوده و هم به جایگاه های در واقع بالایی رسیده. جزء کشورهایی هستیم که رتبه 15 در جهان و خیلی جا رتبه اول در منطقه هستیم و تمامی در واقع ساختارهای جامعه از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ زندگی و در واقع همه مؤلفه ها بر اساس پیشرفت‌های علمی داره الان رقم می‌خوره. یعنی کشوری حرفی برای گفتن داره در عرصه اقتصاد و جنبه های دیگر، حتی در عرصه های نظامی، در عرصه های فرهنگی هم عرض بکنم خدمت شما که بر اساس پیشرفت های اولیه علمی بتونه خودشو تطبیق بده در ابزارها، در لحاظ سخت افزاری و حتی نرم افزاری بتونه در واقع اون پیشرفت علمی رو لحاظ بکنه. اگر کشوری از این لحاظ نتونه خودشون رو تطبیق بده و برسونه، قطعا خب جزء کشوری خواهد بود که در آینده جزء کشوری عقب مانده خواهد بود. جهان سوم رو در آینده ما باید تعریف کنیم، کشورهایی که دانش بنیان نیستن، کشورهایی که مبنای در واقع حکمرانیشون، مبنای پیشرفت‌های مختلف جامعهشون بر اساس علم نباشه. بنابراین دانش بنیان بودن امروز حرف اول رو در همه عرصه ها میزنه. ما در عرصه های صنعتی اینو داشتیم، در عرصه اقتصادی داشتیم، امروز الان حتی در عرصه های فرهنگی اجتماعی هم ما دیگه بحث دانش بنیان و پارک های علم و فناوری از این لحاظ هم باید مورد توجه قرار بگیرن که در حال همه ابعاد جامعه رو ببینن. لذا اگر امروز ما از دانش بنیان حرف میزنیم در عرصه های مختلف، از الزامات روز است و امروز در واقع جوامع رو از لحاظ باسوادی و بیسوادی، از لحاظ در واقع مبنای علمی و پیشرفت‌های علمی دانش بنیان تعریف میکنن و داریم میبینیم در عرصه های تولیدی، در عرصه های اقتصادی هم اونایی که نتونستن خودشون رو تطبیق بدن بر اساس یافته‌های جدید علمی، دارن از کاروان پیشرفت اقتصادی عقب میمونن، از رده خارج میشن و همه به نوعی دارن تلاش میکنن که خودشون رو به اینجا برسنن. بنابراین پیوست تمامی فعالیت‌های اقتصادی ما، نظامی ما، فرهنگی و اجتماعی ما، همه اینها باید پیوستاشون دانش بنیان بودن باشه که بتونه در واقع نیازهای امروز بشریت رو در جامعه پاسخ بده.
آقای دکتر فلاحی، مجلس شورای اسلامی به عنوان رکن تقنینی هست در کشور، در رابطه با اینکه شرکت‌های دانش محور و دانش بنیان بتونن که فعالیت اثرگذاری داشته باشه، نه اینکه فقط یک اسمی ثبت شده باشه، چه کرده مجلس؟
ببینید، در خوشبختانه سال گذشته بعد از شعار سال این قانون به تصویب رسید. یعنی ما قبل از شعار سال، از ابتدای مجلس، در واقع جهش تولید دانش بنیان رو شروع کرده بودیم.
بله.
و با این 20 ماده که ما تصویب کردیم در سال گذشته، مسیر رو برای دانش بنیان ها هموار کردیم و سعی کردیم موانع رو از مسیرشون برداریم. علاوه بر شرکت های دانش بنیان، ما یک سری خلاقیت ها رو داشتیم که در تعریف دانش بنیان ها نمیمد، شرکت های خلاق بود. حتی شرکت های خلاق رو هم ما تو قانون آوردیم، جایگاه دادیم بهشون و خب خیلی از استان ها هم دنبال این بودن که اتاق شرکت های خلاقش را بندازن و الان در خیلی از استان ها خب پارکامون در واقع فعال هست. صندوق نوآوری شکوفایی الان در خیلی از استان ها برای تحصیلات در واقع فعال شده و مجلس در این زمینه هم از لحاظ قانونی، هم از لحاظ ارائه در واقع تسهیلاتی که صندوق نوآوری باید داشته باشه پشتیبانی کرده.
بله.
و امروز زمینه برای فعالیت‌های دانش بنیان در کشور کاملا فراهمه.
آقای دکتر، این 20 ماده تصویب شده تکلیفی الان ابلاغ شده به نهادهای ذی‌ربط؟
بله، خوشبختانه این اشکالاتش هم همون سال گذشته اصلاح شد و توسط در واقع شورای نگهبان تایید شد. بله. نهایتا به ابلاغ شد.
خیلی متشکرم از حضور و همراهیتون با گفتگوی علمی از شبکه رادیوی گفتگو. جناب آقای دکتر احمد حسین فلاحی مهمان برخط ما بودن، عضو محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر فلاحی، سپاسگزارم. از شما خدافظی میکنم. خدا نگهدار. خب برمیگردیم به استودیو و سلام و تقدیم احترام حضور مهمانان و کارشناسان حاضر در استودیو که دعوت ما رو پذیرفتن و ما رو همراه هستن. جناب آقای دکتر حسن ضیایی، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان در حوزه صنایع دریایی. آقای دکتر ضیایی سلام.
روز بخیر. منم سلام می‌کنم خدمت تمام شما و همه شنوندگان عزیز. در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. و کاپیتان محمود رضا پاکزاد، کاپیتان کشتی های اقیانوس پیما و مدیر عامل یکی از شرکت های دانش بنیان در حوزه صنایع دریایی. کاپیتان سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه همکاران عزیز و گرامیتون و انشالله که بتونیم که در خدمتتون باشیم.
خیلی متشکرم از حضورتون. در رابطه با اثرگذاری عملکردها و کارکردهای شرکت‌های دانش بنیان در صنعت بنادر و دریانوردی قرار هست که صحبت کنیم. من اجازه می‌خوام که گفتگو رو با جناب آقای دکتر ضیایی آغاز کنم. با توجه به این که 5600 کیلومتر ما نوار ساحلی داریم و در بسیاری از کشورها دریا محور توسعه است، آقای دکتر ضیایی از شما بشنویم در این رابطه.
خدمتتون عرض کنم که عزیز بفرمایید، من یه مقدار با این دیدگاه، این که اصلا فلسفه حضور این شرکت‌های دانش بنیان چطور میتونه به توسعه کشور کمک کنه.
بله.
شروع کنم موضوع رو. واقعیت این که تمام تحقیقات علمی، تمام خلاقیت‌ها در اونجا به کار میاد که بتونه بیاد به کمک صنعت و برای توسعه و خدمت عرض کنم ایجاد مسیرهای جدید برای نهایتاً رسیدن به یک رضایت اجتماعی. ما اگر با این دیدگاه نگاه کنیم، وظیفه شرکت‌های دانش‌بنیان اینه که نیازهای جامعه صنعتی رو بر اساس اون هدف گذاری و استراتژی تو کشور و اون در حقیقت بازاری که اون فعالیت داره انجام میشه شناسایی کنن، روی اونها فعالیت کنن. من فکر میکنم که خب ما نگاه دانش‌بنیان در کشور ما با توجه به اینکه تمام صنایع در یک سطح رشد نکردن یه نگاه به نظر من جامعی نیست و این باعث میشه که اثر بخشی شرکت‌های دانش‌بنیان و حتی شناسایی اونها تحت شعاع قرار بگیره.
یعنی شما میفرمایید که ما شرکت دانش‌بنیان شاید داشته باشیم که خیلی هم با ظرفیت باشه ولی نمیشناسیم؟
نه، من عرضم اینه که ببینید در ما سرصنعتی مثل صنعت دریایی که به شدت بین‌المللیه، چه تو حوزه شیپینگش، بحث کشتیرانی که حالا کاپیتان اینجا هستن و فکر میکنم توضیح بهتری میتونن
بدن. بله، خدمتشون خواهیم بود.
و چه در زمینه بنادر، چه در زمینه صنعت کشتی سازی، تمام این موارد صنایعی هستن که به طور کلی تبعیت میکنن از روندهای بین‌المللی. یعنی ما هر چقدر هم اینا رو بخوایم در دیدگاه ملی نگاه کنیم به مشکل میخوریم و عملا متاسفانه تحریم ها و موارد باعث شده که و بعضی از استراتژی های شاید نادرستی که در کشور پیش گرفته شده اینکه این صنایع به شدت عقب افتادن از رویکردهای روز بین الملل.
بله.
شاید جایگاه شرکت های دانش بنیان اینجاست که بتونن این خلأ رو با فناوری هایی که خودشونو همگام کردن با فناوری ها پر کنه. اما متاسفانه چیزی که الان اتفاق داره میفته این که شناسایی این سطح از نیازها از نظر ممکنه ساختار دانش بنیان خیلی عرف نیست و اونا فکر میکنن که باید سطح تکنولوژی مورد صنعت چیزی بیش از مثلا درصد پزشکی ماست که الان خب به حال خیلی پیشرفته تر. من فکر کنم باید یه بازنگری بشه. حالا اگر تو فرصت بعدی من توضیح خواهم داد.
خیلی سپاسگزارم کاپیتان پاکزاد. از شما بشنویم با توجه به صحبتهایی که شد و اون 20 ماده تصویبی که آقای دکتر فلاحی فرمودن که ابلاغ شده و همه موانع برداشته شده با توجه به اظهارات ایشون و اینکه 85% کالاهای تجاری جهان توسط دریا جابجا میشه، اینا جز ارکان و مفروضات بنیادین صنایع دریایی و بنادر جهان هستن. از شما بشنویم.
خدمتتون عرض کنم که من لازم میدونه اینجا یه توضیح رو بدم خدمتتون. معنی بر این که عموم مردم ما وقتی بحث صنایع دریایی میشه با توجه به اون در واقع شناختی که من تو جامعه دارم از مردم، نگاهشون به سازمان رزم نیروهای مسلح میره.
بله.
یعنی این که توجهشون به سفید جامگان نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سبزپوشان نیروی دریایی شجاع سپاه پاسداران.
بله.
اینا سازمان رزم ما هستن. ما در بحث دریا خب در سازمان رزم یک نیروی بسیار قوی هستیم.
بله.
و این حافظ امنیت کشور ما در همه ابعاد، یکی از مؤلفه‌هاش همین بحث دریا پایه بودن سازمان رزم ما خواهد بود. اما در مباحث وقتی وارد میشید، وقتی از جامعه شما خروجی رو که میگیرید، کسی زیاد در مورد صنایع دیگر دریایی کشور. بله. مخصوصا بحث شیپینگ، یعنی کشتیرانی تجاری ما، شیلات ما، مسافربری ما، بحث توریست دریایی. بله. ما یه سری غفلت و یک سری میتونم بگم فرهنگسازی نداشتیم.
بله.
و توجه ها کمتر شده توی این مدت روی این قضیه. ما الان در مسائل مربوط به همونطوری که خودتون هم اشاره کردید، ما بیش از 5600 کیلومتر ساحل داریم.
بله.
مرز دریایی داریم در شمال و جنوب و این یک استفاده بهینه میشه کرد از این. و همونطوری هم که میدانید ما الان بر از روی کریدور شمال جنوب هستیم، یعنی توسعه بنادر ما میتواند به اقتصاد ما کمک کند.
بله.
یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم این است که در برنامه‌ای که همونطور که مسئولین ما اشارات زیادی هم کردن روی قضیه، بحث این است که ما اقتصادمون بیاد روی دریاب محور.
بله.
و با اینکه در واقع این پتانسیل رو داریم و بتونیم استفاده بهینه کنیم، یه فاصله زیادی رو داریم. اینجا نقش شرکت‌های در واقع دانش‌بنیان بسیار موثره که
بیان
تو این قضیه. خب ببینید، ما الان در بحثی که همونطور که جناب دکتر اشاره کردن، ما الان در زمینه مربوط به کشتیرانی، خب نقش بسیار مهمی رو کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکت ملی نفتکش و شرکت‌های خصوصی کشتیرانی بازی کردن در دوران جنگ تحمیلی، در دوران تحریم و به اقتصاد کشور و سازمان اقتصادی کشور بله. کمک کرد.
ما بیش خب از 50 سال سابقه داریم در صنایع
بله بله. ما در صنایع کشتیرانی
بله.
بیش از 50 سال ما سابقه بله. داریم و در زمینه در واقع یکی از برندها، دو تا از برندهای کشتیرانی های تجاری در دنیا کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکت ملی نفتکش هستن
بله.
که هم از نظر نیروی انسانی و هم نظر داشتن وسایل در واقع به روز خودش. اما ببینید الان در دنیا ما میتونم مصداقش خدمتتون عرض کنم، یکی از مسائل این است که بحث استفاده از سوخت‌های کم سولفور هست
بله.
که در دنیا از اول اول جنوری 2020
بله.
این باید حتما اجرا بشه و خب ما قبل از اجرای اون توانستیم با هماهنگی با پالایشگاه کشور به یه نتایجی برسیم
بله.
اما در بحث صادرات اون کنار نقش بسیار مهمی رو هم داریم، ما نتونستیم به اون پتانسیل برسیم. شرکت های دانش بنیان رو باید ما توسعه بدیم در زمینه سوخت،
یعنی تو بحث تجاری سازی ما ضعیف
عمل کردیم. وسایل ارتباط جمعی ما، بخش بله. آموزش ما، ما الان به تقریبا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تمام آموزش‌های دریایی تخصصی تجاری ما داره در داخل کشور انجام میشه. در مواردی خاص ما به خصوص در بحث فراساحلی ما
بله.
این رو خب یک مصداقش میشه بحث مدارک و دوره‌های مربوط به دی پی
بله.
که مربوط به یه سری شناورهای خاصی هستند. خب ما میتوانیم با استفاده از این شرکت‌های دانش‌بنیان اینها رو بیاریم در داخل کشور ترویج بدیم.
کاپیتان اصخایی میکنم، یعنی شما میفرمایید که ما از لحاظ آموزشی و علمی داخل کشور خودکفاییم.
بله بله بله.
فقط میبایست که یک تسهیلگری بشه، مسئولی یک اهمیت بده.
اجرای این که ما بیایم یه قانون بنویسیم و بیایم بگیم آقا این قانون باید ضمانت اجرایی این قانون هم بتونیم داشته باشیم، متولیان امر رو مشخص کنیم و نظارت‌های خودمون رو داشته باشیم که این قانون به نحو احسن بتونه اجرا بشه و بتونه در واقع به اون اهداف قانونی برسه. من فکر می‌کنم که ما بتونیم با یک ترویج فرهنگ در بین مسئولین خودمون، در بین مردم خودمون، اقتصاد کشور رو اقتصاد درپایی دریاپایه کنیم و شرکت‌های دانش بنیان بسیار زیاد میتونن توی این ظرفیت و توی این بستر بتونن نقش بسزا و تکمیل کننده ای رو داشته باشه.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون کاپیتان محمود رضا پاکزاد. ما همینه ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر یاسر مغربی، مدیر امور تولید و ساخت داخل دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی. آقای دکتر مغربی سلام.
سلام، وقتتون بخیر.
متشکرم از اینکه ما رو همراه هستید جناب دکتر مغربی.
سلامت باشید، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. ما متشکرم که این فرصت رو در اختیارم گذاشتید.
سپاسگزارم. در رابطه با اثرگذاری شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت بنادر و دریانوردی داریم صحبت می‌کنیم به اتفاق مهمانان گرانقدرمون که در استودیو خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر ضیایی و کاپیتان محمود رضا پاکزاد. آقای دکتر مغربی از شما بشنویم الان وضعیت شرکت‌های فعال دانش‌بنیان در صنعت دریانوردی ما به چه صورت هست؟
خدمتتون هستم که اول سلام عرض میکنم خدمت مهمانان برنامه‌تون، آقای دکتر ضیایی و جناب کاپیتان پاکزاد و شنوندگان عزیز. بحث شرکت‌های دانش بنیان توی حوزه صنعت دریایی و حالا بنادر و دریانوردی یه بحث بسیار جالبی است. حالا ما جلسات خیلی مختلفی داخل دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی با این شرکت‌ها داشتیم
بله.
و موضوعات زیادی هم مطرحه. من ابتدا میخوام بگم خدمتتون که سندی وجود داره برای دورنمای در حقیقت بنادر و کشتیرانی دنیا که سند IMO 20C و IMO 2050 هست.
بله.
سازمان جهانی بین‌المللی دریانوردی یا IMO برای توسعه بنادر برای رویکردهای آینده در حقیقت یک سندی رو تدوین کرده که داخل اون بخشایی رو توضیح میده که ما چه خواسته هایی داریم. مثلا برای بحث کاهش آلودگی ها، استفاده از انرژی های در حقیقت الکتریکی و کاهش آلودگی در بنادر یه رویکردی رو ارائه میده و کشورها رو مجبور میکنه تا سال 2030 در حقیقت به این موضوع بپردازن. حالا این یه مثال بود. شرکت های دانش بنیانی که ما در کشور داریم با استفاده از این رویکردها شروع میکنم فعالیتشون رو و شروع میکنم به توسعه محصولات که به اون نقطه ما برسیم. تو اینجا نقش حاکمیت خیلی اهمیت داره، برای اینکه نهایتا ما باید حمایت کنیم از این بخش تا به اون ددلاینی که تو اون سال در نظر گرفته شده برسیم. اگر این حمایت انجام نشه از طرف در حقیقت ارگان هایی که نقش نظارتی و حاکمیتی دارن، ما مجبوریم تو اون سال خرید خارج انجام بدیم یا اینکه از محصولات خارجی استفاده کنیم.
آقای دکتر مغربی، نقش حاکمیت مبنی بر تصمیم گیری است. دبیرخانه مثل دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی به هر حال در حوزه تصمیم سازی به هر حال میبایست که فعالیت انجام بده. چه تصمیم سازی هایی از ناحیه شما انجام شده برای حاکمیت؟
بله، خدمت رو عرض کنم که ما اینجا یه سری سازوکار قانونی داریم.
بله.
برای حمایت از شرکت های دانش بنیان طبق قانون در حقیقت توسعه صنایع دریایی.
بله.
یه مجموعه وجود داره به نام صندوق توسعه صنایع دریایی که در داخل اساسنامه‌اش و در حقیقت اون سیستم کاری صندوق ولی نهاده شده که از این شرکت ها و از این تحقیقات حمایت کنه، حمایت مالی انجام بده.
بله.
و این وزارت صنعت معدن تجارت که در حقیقت پشتوانه این صندوق توسعه صنایع دریایی هست.
بله.
این پروژه ها و این موارد رو باید بررسی کنن و معرفی کنن به صندوقیان که دوستانی که توی این شرکت ها فعالیت دارن مراجعه کنن به صندوق، پروپوزالشون و طرحشون رو ارائه بدن و اون حمایت ها رو کسب بکنن. این یه قسمتی از کار هست. یه قسمتی از کار هم تحقیقاتی که در داخل دبیرخانه انجام میشه و رویکردها مشخص میشه.
بله.
به عنوان مثال برای بحث سوخت لوسولفور که در حقیقت یک سالی هست که به صورت اجباری برای کشتی ها در حقیقت در نظر گرفته شده.
بله.
شاید از یک سال نیم تا دو سال قبل از اجباری شدن این بحث استفاده از سوخت های لوسولفور برای کشتی ها این بحث مطرح بود و شرکت های مختلف دانش بنیانی مراجعه می کردن با طرح های مختلف و با ما اینها رو متصل کردیم به کاربران اصلی مثل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکت ملی نفتکش و قراردادهایی بسته شد و در حقیقت یک قسمتی از این موضوع به وسیله این شرکت ها پیگیری شد. و
آقای دکتر تعدادشون رو الان دارید که چند شرکت هستن، شرکت فعال؟ آمارشون رو دارید شما؟
آمار شرکت های دانش بنیان رو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حقیقت دارن، ولی تو بخش دریایی به نظر من تعدادشون به نسبت سایر بخش‌ها خیلی کم هست. حالا این علتش هم من خدمتتون توضیح خواهم داد.
بله.
ما توی بخش علمی علوم اصولاً توی شاخه‌هایی مثل هوافضا و شاخه‌هایی مثل شاخه‌های خودرویی به نسبت حالا دریایی معمولاً پیشرفت بیشتری داشتن. این در کل دنیا هست. علتش هم این هست که معمولاً سرریز علم اون علومی که توی به عنوان مثال هوافضا ساخت هواپیما و تجهیزات های تک به وجود میاد، تعریفش با فاصله 10 سال یا 20 سال میاد داخل در حقیقت دریا و روی کشتی ها و هنوز ما در حال در حقیقت پیشرفت هستیم. از نظر شاید خیلی از دوستانی که بررسی میکنن این فعالیت های علمی رو اون سطح تکنولوژی که ما در دریا استفاده می کنیم به نسبت سایر قسمت ها شاید پایین تر به نظر بیاد و به واسه همین هم هست که خیلی سختگیری های خیلی زیادی میشه روی شرکت های دانش بنیان دریایی. دلیل این که میگن خب این تکنولوژی که شما دارید الان استفاده می کنید
بله.
شاید تکنولوژی 20 سال قبل هست.